سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا فيا عجبا بين هو يستغيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. حضرت فرمودن خیلی عجیبه، اون کسی که سر تا سر عمرش فقط کارش عذرخواهی بود، پوزش‌خواهی بود، تو آخر عمرش به جای اینکه ببینه چقدر اشتباه کرد دیگه اشتباه نکنه که سبب پوزش جدید بشه، آخر عمرش برای بعد از وفات خودش یکی دیگر جای خودش قرار داد. و اون دومی چی کار کرد؟ فسیرها فی حوزت خشنا. اونم وجودی بود، مجموعه ای از خشونت، مجموعه ای از سختگیری. یخشون و مستوها یک سرول اثار، تا میتونست پوزش میخواست ول اعتذار و منها. بعد فرمود چیکار کنم من با اینها؟ فصبر تو علا طول المدته، منم مجبور شدم که با اینها بسازم که اصل دین رو اینها منحدر نکنن. ایشان دام از الله العالی فرمودن که سومین علامت اعتراضه با اون معنایی که خودشون فرمودن. حالا میخوان برای اعتراض مثالی بزنن برای اینکه درس پیش بره، مثال رو از روی کتاب تطبیق میکنیم، چیز خاصی ندارن. ولنذکر مثالا آخر، مثال اولیشون مثالی بود که زدن به الماء و طاهرون و مطهرون، الماء و رتبون سیالون، الماء و لا لون له. حالا میخوان یه مثال دیگه ای بفرمان، همون جوری که دیروز تقدیم محضر شد. شیعه معتقد است که تو بحث خمس به مطلق اون چیزی که به عنوان فائده گیر انسان میاد با همون احکامی که در باب خمس مطرحه، خدمت شما هرچند من جمله ارباح مکاسب، ربهایی که از تجارت به دست میاد، بهش خمس تعلق میگیره چون به او غنیمت میگن. و آیه شریفه فرموده واعلموا انما غنمتم من شیء، غنمتم ما غنمتم من شیء، این من بیانیه بیان میکند اون ما غنمتم را، هر چیزی که صدق غنیمت بهش بکند. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ خُمس بشتر. ولی حضرات عامه گفتن این آیه شریفه در مورد جهاد و جنگ و منظور از این غنیمت، غنیمت حربیه است، اون نیست که فقط در جنگ به دست میاد. حالا ایشان دام از الله العالی میخوان از راه کثرت محمود وارد بشن به این که بگن نه، حق با شیعه. ان آیت الخمسه اعنی قوله سبحانه واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخره. توجب خبر آیه، توجب اخراج الخمسه عن الغنیمه، چون آیه شریفه دارد ما غنمتم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. خب این غنیمت منظورش چیه؟ موضوع اون لهش چیه؟ ایشون میفرمان راه تشخیصش از همین راه اعتراضه. میریم تو آیات و روایات میگردیم ببینیم چه معامله‌ای با معنای این چی شده آقا، با معنای غنیمت شده. خب همون رو به همین آیم چکار میکنیم؟ سرایت میدیم و فهم میکنیم. دوستان عزیز میتونن در نمونه جلد 7 صفحه 171 همین بحثی که حضرت آیت الله سبحانی دارن، حضرت آیت الله مکارم دامذ الله عالی، با مثالهای بیشتر، با مثالهای بیشتر ایشون اونجا دارن. البته تو انوار الاصولشون هم جلد 1 صفحه 89 از آیت الله مکارم هم همین مثال آیت الله سبحانی رو دارن. انوار الاصول جلد 1 صفحه 89 نمونه جلد 7 صفحه 171 یه بحثی دارن راجع به این که معنای حقیقی کلمه غنیمه چیست. اون وقت ذیلش بیشتر از اونجا که آیت الله سبحانی مثال آورده، ایشون اونجا مثال آورده، میتونید ببینید. فهل الکلمت و الغنیمت، فهل الکلمت و الغنیمت و الغنیمت و تفسیر برای کلمه موضوعتون للغنائم المحفوظت فلحربه او تعمو، نه یعنی که یه معنای عامتری رو شامل میشه. کل فائدتن که یهوز و اون فائده را الانسانو من طرق شتا، از طرق مختلف، من جمله ربح مکاسب. یستکشف الثانی عن طریق الاعتراض فی الاستعمال، همونی که خود ما قبول کردیم و گفتیم خیلی خوبه، چون خود ایشون هم مثل آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه تو المبسوط همین رو دارن. ایشون هم اونجا میفرماید که راه بسیار خوبی است، بلکه راه وحیده. اگر ببینید اونجا ایشون هم دارن یستکشف الثانی عن طریق الاعتراض فی الاستعماله. خب چجوری اعتراض در استعمال؟ بریم تتبع کنیم. فاذا تتبعنا الکتابه و سنت نجد و تراد استعمالها فی کل ما یهوزه الانسان من ای طریق کانه. وقتی که تتبع میکنیم کتاب و سنت را، میابیم اعتراض استعمال غنیمت را در هر چیزی که به دست می آورد آن چیز را انسان از هر طریقی، نه فقط از طریق هر. حالا باید از سنت بیارن و از آیه بیارن. قال سبحانه و تعالی تبتغون عرض الحیات، عرض الحیات دنیا فعند الله مغانم کثیرتون. الان اینجا مغانم، خب این مغانم اینجا فعند الله مغانم کثیره، یعنی مثلا پیش خدا فقط اون غنیمت هایی که از حربه، غنیمت های حربیه مد نظر، یا نه به تعبیر خودشون و المراد و مطلق نعمه و رزق، مطلق نعمه جنت و رزق الهی. فعند الله مغانم کثیره، اینو با اون عوض نکنید. تبتغون عرض الحیات دنیا، شما این آرزی های خدمت شما عرض شد، متاهای آرزی و کم ارزش و پس رو میگیرید. فعند الله مغانم کثیره. این آیه شریف البته شأن نزول های متعددی برای ذکر کردن. رجوع بفرمایید به نمونه جلد 4 صفحه 72 حضرت آیت الله مکارم دامذ الله العالی، اون شأن نزولی که مشهوره، اون داستان خدمت شما عرض شود که جناب اسامه با مرداس، که مرداس از رؤسای یهود بود، اینا تو فدک بودن، وجود مقدس نبی اکرم اینها رو فرستاد، جناب اسامه رو فرستاد، این مرداس هم زن و بچهش رو فرستاد کو، و خدمت شما عرض شود که خودش اومد جلو که اسلام بیاره، بعد اسامه رو کشت. حضرت بهش گفت برای چی اون رو کشتی؟ او که اسلام آورده بود. این هم جواب داد، گفتش که من اسلام اجباری رو نمیخوام، این از ترس زن و فرزند و مال اسلام اومد. حضرت گفت تو رو چه به این حرفا، کسی اگر شهادت این رو به زبان آورد از لحاظ احکام مسلمانه، حق نداشتی او رو بکشی که بخوای به غنیمت برسی. فلذا آیه فرمد تبتغون عرض الحیات دنیا فعند الله مغانم کثیره. اینها رو با هم عوض نکن. خب اینجا مغانم قطعا به معنای خدمت شما عرض شود که اون چیزی که فقط در حرب به دست میاد غنیمت حربیه نیست، و المراد مطلق النعم، نعم جنت و رزق. مثال دوم از سنن ابن ماجه، اینو ابن ماجه آورده در سننش در کتاب الزکات، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فی مورد زکاته، در مورد زکات حضرت اینجوری فرمودن اللهم اجعلها مغنما، خدایا قرار بده زکات رو باعث برکت، باعث بهره، باعث سود. خب اینجا در مورد زکات مغنم به کار رفته. بکردید اجعل، ملاحظه فرمودید دیگه در ادبیات، این بر سر مبتدا و خبر فعل اصل اومده، مغنم هم شده بر زکات، این دوتا رو دو مفعولش قرار داده. خب وقتی مغنم هم شده بر زکات، اون وقت چجوری منظور غنیمت حربیه باشد؟ و فی مسند احمده، اینم از نبی اکرم ارواح له الفدا نقل شده، مسند احمد از رسول اکرم، غنیمت و مجالس ذکر غنیمت و مجالس ذکر الجنه، بهره مجالس ذکر بهشت است. مجالس ذکر خیلی مجالس پر اهمیتی است، مخصوصا اگر ذکر فضائل امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا باشد، مجلس ذکر الله تعالی و تبارک باشد. خب اینجا خودش میگه غنیمت مجالس ذکر جنت هست، جنت هم شده بر غنیمت. آن چجوری بگیم منظور از غنیمت به معنای فقط آن است که در حرب به دست میاد، در جنگ به دست میاد. و ایزن جناب احمد نقل کرده از رسول اکرم ارواحنا له الفدا فی وصف شهر رمضانه، در وصف شهر رمضان که حضرت فرمود شهر رمضان قنم المؤمنه، قنم بهره سود، شهر رمضان بهره و سود مؤمنه تا مؤمن چقدر استفاده کنه. فلذا اون خطبه که در جمعه آخر ماه شعبان خون دیدی چجور با چه کلماتی نبی اکرم ارواحنا له الفدا در مورد شهر رمضان صحبت کرد. خب اونجا در مورد رمضان قم هم شده بر خدمت شما عرض شود که رمضان. خب این چجوری بگیم منظور از غنیمت اون چیزی است که در حرب به دست میاد؟ فلذا از مجموع اینها ایشون میفرماد میفهمید که منظور از غنیمت مطلق ما یهوز و هل انسانه. فهذه الاستعمالات الكثيرة المتردة، باید این متردش بیاد نیاد ابتر این استدلال. فهذه الاستعمالات الكثيرة المتردة تکشف و کشف میکنند ان وضع لفظ غنیمه للمعنى الاعم، برای معنای اعم، که کل و فائدت این که یهوز و حل انسانو. بعد ایشان در ارشادشون جلد یک صفحه 116، همچنین در المبسوطشون جلد یک صفحه 147 می فرماد اما استعمالها فی الغنیمت الحربیه فلعجل انها من مصادیق ذلک المعنا. وقتی گفتیم کل و فائدت این که یهوز و حل انسان، یکی از مصادیق این فائده هم میشه غنیمت حربیه. فهذه الاستعمالات الکثیره المتردده تو تکشف عن وضع لفظ غنیمه للمعنى اعمه. فلذا ببینید ما از طریق اعتراض در استعمال رسیدیم به چی آقا؟ به معنا. کاری که شما در مباحثه میکنید اینه، اینجا چه معنای مجازی وجود داشت که ایشون از اعتراض در استعمال استفاده کرد برای اینکه به معنای حقیقی برسه؟ چه معنای مجازی اینجا وجود داشت؟ معنای مجازی که عامه میگفتن، ایشون که نگفت اون معنا مجازیه، گفت از مصادیق معنای عام است. مصداق معنا که معنای مجازی نیستش که. پس اون معنای مجازی چیه؟ که ایشون از راه اعتراض در استعمال خواست تشخیص بده معنای حقیقی رو از معنای مجازی. علیکم به تفکر. زمیلشون، چشم عبارت بخونم، دیدم دست بلند کردی. زمیلشون حضرت آیت الله مکارم هم دام از ذله العالی تو همون آدرس که تقدیم محضر کردم، انوار الاصول جلد 1 صفحه 89 میفرمان لیت شعری، ای کاش میدونستم این آیون اصولی ها کیفه نسو ما یسلکونه عملا فلفق فی مقام کشف المعان الحقیقت للالفاظ از طریق همین این، از طریق اعتراض در استعمال. حالا شما رجوع کنید ببینید اونجایی که کشف معنا شده کشف معنای حقیقی از مجازیه یا مثل همینه. و هازا این اعتراض در استعمال هو طریق المعلوف، طریق معلوفه، طریق معهود انس گیرندن فقها باهاش، فقتناس مفاهیم لغات. اقتناس در لغت یعنی شکار کردن، قد کردی؟ اینجا یعنی به دست آوردن. فقتناس مفاهیم لغات، وقتی میخوان مفاهیم لغات رو به دست بیارن همین کار رو میکنن، میرن آیات، روایات، استعمالات عرب رو کنار هم میذارن، بعد چی کار میکنن؟ معنای حقیقی به دست میارن. ایشون میفرمودن فقتناس مفاهیم لغات و معانی ها. مفهوم یعنی چی؟ یعنی معنا. حتی تفسیر و فی تفسیر لغات القرآن، ببینید مجمع البیان رو، مجمع البیان چی کار کرده؟ وقتی خواسته یه معنای رو بگه یه قسمتی داره مجمع البیان، اللغه، الاعراب، اللغه، تو اللغتش ببینید تا تونسته استناد کرده به اون چه که از عرب حجت رسیده، اون وقت کشف معنا کرده. و فی تفسیر لغات القرآن و مشکلات سنته و علیه قاطبت المحققین، قاطبه محققین هم بر همین طریق، هم بر همین طریق معلوم. و یطلق علی هذا النوع من تفسیر القرآن از تفسیر البیانی، چون یه چیزی تفسیر می شود، روشن می شود، آشکار می شود از طریق اعتراض در استعمال، فلذا بهش گفتن تفسیر بیانی. بفرمید آقای. مورد دوم چیه که ثم مورد سومش چی باشه؟ گویشون که دو تا معنا بیشتر نگفته که دوم سوم چیه؟ ایشون که در کتاب فرمود الاعتراض و هیل علامت و سالست و لتمیز الحقیقت عن المجاز و توضیح و ظالم، قد کردید؟ بعدش هم ایشون یه معنا گفت، نه دو معنا، فضلا برسه به سه معنا. از نظر ایشون هر دوتا یه بیان بود، عبارت و اخرا بودن، قد کردید؟ اونا دیگه بیان ما بود که اینا خدمت شما یکی نیستن، از نظر ایشون فرقی نمی کنه. این مثالی که اوود و نذکر مثالا آخره در مقابل اون مثال قبلیه، دقت کردید؟ فلذا از نظر ایشون این دوتا با هم دیگه فرقی نمی کنه. بعدش دیروز تو جواب سوال آقای صلواتی عزیز دامت توفیقاتو که غیبت کرد متاسفانه عرض کردم، گفتم که تو بعضی از مثال‌ها این قابلیت هست که بشود به وجه محقق اصفهانی وارد شد و اونجوری تطبیق کرد، یا اینکه به وجه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما وارد شد و اونجوری طبق مبنایش تطبیق کرد. بله این مثال این قابلیت رو داره، ولی اینا دیگه بر اساس حرفای ماست، بر اساس کتاب الموجز فرقی بین این دوتا معنا وجود نداشت. به فرمی سال دوم این من این رو تحقیق نکردم، این فرمایششون فرمایش خوبیه، دقت کردید؟ من این رو تحقیق نکردم که آیا اینا مطلقاً میگن غنیمت آقا به معنای غنیمت حربی است. دقت کردید؟ همیشه تو تمام خدمت شما استعمالاتش من جمله در این آیه، یا اینکه اینا معتقدن که نه غنیمت به معنای کل ما یهوزه الانسان هست، منتها در این آیه شریفه به خاطر قرائن پس و پیش که آیه در مورد جنگ غنیمت می شود غنیمت حربیه. این مقدار برای ما مسلمه که اونها به ربح مکاسب خمس نمی بندن، ولی اون ممکنه دلیل دیگه ای داشته باشه، نه از باب این که چون غنیمت بر او صدق نمی کنه. من اینو تحقیق نکردم، ولی حالا با توجه به اون چیزی که ایشان فرمودند و زمیلشون دام از الله العالی فرموده، حالا ما کتاب رو توضیح دادیم بر اساس اون چیزی که ایشون در این کتاب و کتابای دیگرشون فرموده، ولی این میزان رو من تحقیق نکردم. از این بیان این آقایون تصریحشون تو کتابای دیگرشون به دست میاد که میخوان بگن نه، اینا به طور کلی میگن غنیمت یعنی غنیمت حربیه، ولی من تحقیقی نداشتم نمیتونم نسبت بدم. تو مجاز مشهور اختلافه، حالا اگر رسیدیم به مناسبت به جاش تقدیم محضر میکنن. بعضی ها مجاز مشهور حقیقت میدونن، قد کردی حقیقت میدونن، اون وقت اگر اینجوری باشه خب دیگه بله دیگه، کسی که از این استفاده میکنه تو مجاز مشهورم چون از انواع حقیقت استفاده میکنه، ولی اگر کسی مجاز مشهور از اقسام مجازات دانست که به مرز حقیقت هنوز نرسیده، خب دیگه اون یه چنین کاری رو نمیتونه از اعتراض استفاده کنه. حالا دیگه برای وجه تسمیه از نامناسبت کافی، اینا تو کتاب ادبیات هم گفتیم، به همین میزان که طریق روشن شدنش واضح بیان یکی از معانیش یعنی توضیح روشن، دقت کردید؟ به همین مقدار که یکی از راه‌های روشن شدن معنا این اعتراض استعماله، اسمش رو گذاشتن تفسیر بیانی. اینا زیاد چی؟ نه دیگه، اینجا مضطرد خدمت شما عرض شود که وصف تفسیریه واسه کثیره، دقت کردید؟ کثیره و مضطرده اینجا وصف تفسیر. ببخشید دیگه، از بفرمه که یه مطلبی که دوستان باید روش تأمل کنن این هستش که از این بیانی که آیت الله سبحانی فرمود، آیا خواستن بفرمان که این بحث علامات الحقیقت و المجاز یه بحثی است که ثمره فقهیه داره؟ با این مثالی که زدن، اینم مثلا ثمره فقهیش دیدید ما تو اینجا تطبیق دادیم، یا اینکه نه حتی مثال ایشون رو نمیشود گفت ثمره فقهیه برای علم اصول، قد کردی؟ ثمره فقهیه برای علم اصول. فلذا یه بحثی است بین بعضی از آقایون که ثمره فقهیه این الامر السادس چیه. دوستان عزیزم رجوع بفرمایید به مقالات الاصول آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه، جلد 1 صفحه 114. ایشون از کسایی است که معتقد این بحث ثمره عملی نداره. دقت کردید؟ من نمیتونم الان وارد دلیلش بشم چون هنوز بحث ظهورات رو درس ندادم. قد کردی؟ اون وقت واردش بشم فقط گنگی ایجاد میکنه، مطلب رو به شما حل نمیکنه. وقتی بحث ظهورات رو درس دادم شما مقالات الاصول رو نگاه کنید، اگر نفهمیدید من در خدمتم. ولی جناب سید صدر رضوان الله تعالی با اون مبنایی که در مورد وضع داشت که قرن اکید بود، ایشون قائل است که این ثمره عملیه دارد. رجوع کنید بحوث جلد 1 صفحه 171. به تبع استاد شاگردش حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی دام از الله، درسنامه اصول جلد 1 206 و صاحب زبدت الاصول جلد 1 صفحه 147. ایشون هم قائل است که فل جمله این اثر عملی دارد. جلد 1 صفحه 147. مطلب بعد اینه، یادتون میاد ما قبلا عرض کردیم دوستان استعمال اعم از حقیقت و مجاز خلافن لسید المرتضی، خلافن لجناب فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه ما، گفتیم استعمال اعم از حقیقت و مجاز. اول این بحث من استعمال با شما ترجمه کردم و این نکته رو عرض کردم. مستعمل فی همیشه موضوع له نیست. قد کردید اعم از این که مستعمل فی موضوع لب باشد یا نباشد، فلذا گفتن استعمال اعمه. سؤال تو این اعتراض اینا از راه استعمال وارد نشدن؟ اون وقت این اشکال وارد نمیشه که تمام اینایی که گفتید ممکنه استعمال در غیر ماوزه علف باشه، چون استعمال اعم از حقیقت و المجازه. قد کردید وقتی به درد نخوره این اثبات کننده این استعمالات اثبات کننده معنای موضوع له نباشه، چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز. قد کردی؟ صفت گرفتن به ذهن که تبادر. قد کردی؟ اینا رو خوندیم. خود خدمت شما استعمال اعم از حقیقت و مجاز. من استعمال میکنم اسد رو در رجل شجاع، اینم استعمال دیگه. پس این چیه؟ استعمال. قد کردی؟ میگم رعی تو اسدن یرمی، استعمال کردم اسد رو در معنای مجازی، فلذا استعمال اعم از حقیقت و مجازه. واقع اینا چجوری در اعتراض از استعمال وارد شدن؟ این اشکالی بوده که خود آیت الله سبحانی بهش واقف بوده، فلذا در تمام کتاب‌های مبسوطشون آخر این بحث وارد شده این اشکال رو جواب دادن. اهل تحقیق ببینن المحصول رو جلد 136، ارشاد جلد 119، المبسوط جلد 1 صفحه 151. البته اگر کسی نکاتی که من دیروز عرض کردم دقت میکرد میتونست همینجا چی آقا جواب بده، لازم به رجوع هم نبود، ولی حالا اگر کسی اونجا دقتی نداشته میتونه بده. چهارمین علامتی که ایشان دام از ذله العالی نقل میکنن تنسیس و اهل لغته، تصریح کردن اهل لغت. ببینید ایشان دام از ذله العالی اصلا تنسیس اهل لغت رو چجور ترجمه میکنن، اینکه منظور از تنسیس اهل لغت چیه، ببینید چی میفرمان. و المراد من تنسیس اهل لغت هو تنسیس و مدونی معاجم لغت العربیته. میفرمان این که میگن تنسیس اهل لغت از علائم حقیقت، منظور از این تنسیس لغت تصریح و تنسیس مدونین معاجم لغویه است. یاد کردی؟ گوش کنید، این بحث رو نوع از آقایون متأخرین تو اینجا بحث نکردن. نوع آیون متأخرین تو بحث حجیت قول لغوی به این پرداختن که خود ایشان هم دام از لغ صفحه 175 به همین بحث میپردازه. نوع متأخرین امام آقای خویی، خیلی از آیون متأخرین این رو ذیل این بحث کردن که آیا لغوی قولش حجیت دارد یا ندارد. مشهور، بلکه به شما عرض کنم 90% از آقایان قائلن به عدم حجیت قول لغوی.
میگن حجیت نداره، چون دلیلی برش نداره که حجیت داشته باشه.
اون وقت ذیل اون بحث دقت کردید، وارد یه بحثی میشن که قول لغوی کاربردش در چیه، در کجاست. همه این آقایونی که اینجا میگن عدم حجیت قول لغوی، همه گفتن که آقا لغوی بیان استعمال میکنن. اضافه کنید استعمال اعم از حقیقت و مجازه، نتیجه لغوی بیان معنای موضوع لغ نمی کنن.
بچه‌ای
یعنی که تنصیص اهل لغت به عنوان علامت بر حقیقت نیست، چون لغوی میره استعمال رو بیان میکنه، مستعمل فی رو بیان میکنه، نه موضوع له. مستعمل فی هم اهم از حقیقت و مجازه، فلذا کجا لغوی موضوع له بیان میکنه؟ چون وقت ما استفاده کنیم بگیم تصریح اهل لغت، این سبب این است که بگیم این معنا معنای حقیقی و معنای موضوع له. دقت کرد؟ اون وقت ایشان حضرت آیت الله سبحانی دامت الله العالی همین اشکال رو مطرح کرده توی الموجز اصلی، تو همین بحث آیون انداختن و همین اشکال رو مطرح کرده تو صفحه 175 که حجیت قول لغوی، که آیون میگن دعیدن اون دعو لغوی این است که مستعمل و فی بیان کنه و مستعمل و فی اهم از حقیقت و مجازه، فلذا لغوی بیان موضوع لغ نمی کنه. قد کردید؟ اون وقت ایشون وارد شده به جواب دادن، هم در المحصولش در درس خارجشون، هم در ارشادشون، هم در المبسوطشون، هم در الوسیفشون، هم در الموجز اصلی در این بحث.
قد کردید؟ که من حالا آدرساشو براتون میدم. حالا من اون چه که ایشون در الوسیطشون اوورده براتون میخونم، چون این بحث مهمیه. الوسیط صفحه 59 تا صفحه 60 ایشون میفرماد که آقایون عقول، بعد از اینکه این اشکال رو مطرح میکنه میفرماد عقول آقایون علمای علم اصول همون جوری که به اعتراض وقت ننهادن، درست نرفتن شکافی کنن، اعتراض رو رد کردن، بحث قول لغوی هم همین جوری باش برخورد کردن. آیت الله سبحانی می فرمان فلذا گفتن که به درد نمیخوره تنسیس اهل لغت. رد کردی؟ تنسیس اهل لغت به درد نمیخوره. من سه تا جواب میدم آیت الله سبحانی می فرمان جواب اول: ان المعاجم والقوامیس لیست علی نحو واحد فلیس الجمیع علی ما وصفوا من ذکر موارد الاستعمال. اینجوری نیست که همه اینا موارد استعمال رو بیان کرده باشن. بل هناک من تطرق الی تمیز المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی. بعضیاشون اینجوری هست که وارد شدن معنای حقیقی رو از معنای مجازی جدا کردن. مثل کی؟ اساس البلاغه زمخشری تو اساس البلاغه، که من سالای پیش به دوستان میگفتم این کتاب از کتابیست که باید توی کتاب خونش طلبه داشته باشه. اساس البلاغه زمخشری ایشون وارد هر مادهی که میشه اول به بیان خودش معنای موضوع له رو میگه، بعدش میگه و من المجازه.
خب چرا از این استفاده نکنیم؟ چرا اینجا وقتی ایشون میگه معنای موضوع له اینه استفاده نتونیم بکنیم؟ همین بیان رو ایشون تو الموجز صفحه 175 تو حجیت قول لغوی داره. مثال دومی هم داره ایشون
مقاییس و لغه جناب ابن فارس. شما شب برید ببینید، ببینید آیا مقاییس و لغه جناب ابن فارس از این قبیله، یعنی ایشون هم معنای حقیقی معنای مجازی کرده یا اینجوری نیست. اگر اینجوری نیست، آیت الله سبحانی چجور میفرماد که جناب ابن فارس هم از کسایی است که اومده معنای حقیقی رو از معنای مجازی جدا کرد؟ این جواب اول. ادامه داره، من میاندازم چون وقت نیست. دوم، ان الامان فی المعاجم المعروفه المتداوله، اگر کسی موشکافانه وارد بشه، نه اینکه همجوری که دا واگنو ببنده، موشکافانه وارد بشه، تتکفلو این معاجم لبیان موارد الاستعمار. بله، اینا این متداول ها وارد بیان استعمار شدن، ولی اگر کسی موشکافانه وارد بشه، ربما یوسل الانسان زکی، اونی که فتنه، اونی که باهوشه، الا تمیز المعنى الحقیقی عن المجازی. می فرماید شما اگر برید همین متداوله رو هم ببینید، منتها موشکافانه وارد بشید، اونس باش بگیرید، بازم میتونید معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص بدید. مثالی که ایشون در ارشادشون در المبسوطشون آوردن، مثال به دو تا، یکی خدمت شما عرض شود کلمه وحی، یکی کلمه قضا. می‌فرمایند که وحی به معنای اشاره سریعه اومده، واسش استعمال از قرآن آوردن. به معنای صوت خفی اومده، واسش استعمال قرآنی آوردن. الهام قلبی اومده، براش استعمال قرآنی اومده. به معنای تسخیر آمده، براش مثال قرآنی اومده. بعدشون میفهمن همه اینا رو که ببینید یه مقدار موشکافانه وارد بشید، گرچه اینا استعماله، ولی به این نتیجه میرسید که یه معنای موضوع الله بیشتر نداره. بعد و اونم خدمت شما عرض شود که مطلق افهام به خفاه. این افهام به خفا به همه اینا صادقه، اینا مصادیقشن، پس میتونیم برسیم. مثال دوم به قضاه. میفهمد قضا به حکم استعمال شده، به خدمت شما سون استعمال شده، به حد، به بیان، به موت، به اتمام، به بلوغ و نهایه، به عهد، به ادا و چیزای دیگه. ایشون میفهمد همه اینا اگر بشینید خوب دقت کنید، چنگاش کنید، خوب فکر کنید، میبینید برگشتشون به یه معنای موضوع لغ بیشتر میشه. اونم از نظر ایشون العمل المتقن. همه اینا مصادیق این معنای موضوع لغ که شما باید بشید از راه چی؟ از راه دقت، ممارست، اون. بعدش هم تو کتاباشون فقه ها رو خدمت شما توصیه میکنن که برید بشینید انس بگیرید. دقت کردید؟ کما اینکه سید مرتضی انس داشت، کما اینکه شیخ طوسی انس داشت. اگر انس پیدا کنید، میتونید از راه استعمالات هم معنای موضوع لح رو بفهم. اینم دومی راهی که شو میده. سومیش اونی چیز که الان تو الموجز اومده. ببینید عبارت رو، عبارت رو شما نگاه کنید، ولی من فعلا عبارت الوسیط رو میکنم. سوم، ان الاوائل، دلم بخواد درست به عبارت دقت کنید، ان الاوائل من مدونی اللغت، مدونین اوائل از لغویین، اونایی که صدرن، مثل خلیل ابن احمد فراهیدی که متوفای 170 و جناب جوهری صاحب صحاح اللغه متوفای 299، البته تو این کتاب نوشته 398، این کتاب درسته 398، چون در مورد ایشان 398 گفتن، 399 گفتن 400، ولی دیگه من تا اون مقداری که من تفحص کردم کسی دیگه 299 نگفته. نمیشه که بین تاریخ وفات یه نفر 100 سال اختلاف باشه. 299 با 398 که قد اخذو کثیرن من المعانی من السن سکان البوادی. اینا میرفتن چیکار میکردن؟ میرفتن از ساکنین وادی نشین از اعراب میرفتن معنا میگرفتن. فاذا اخبر الخلیل فی کتاب العین اما سمعه من سکان البوادی یصدق، تصدیق میشه، کما یصدق قوله فی النحو و الصرف و العروض و غیرها من العلوم العربیه. که بارها میدیدید ما تو کلاسامون میگفتیم سیببی که شاگرد خلیله، سیببی مورد عنایت حکایاته، چه برسه به استادش خلیل. ایشون میفرماد مدونین اوائل که یکیشون مثل جناب خلیل باشد، یکیشون مثل جناب صاحب صحاح اللغه باشد، اینا رو واسه چی نگیریم؟ اینا میرفتن از بوادی میگرفتن، سکان بوادی، از عرب بادی نشین که هنوز هیچ مزج و خلقی پیدا نکرده. هیچ مزج و خلقی پیدا نکرده، با دیگران از اونا میگرفتن. حالا چرا ما اصل نکنیم به معنای اینها به عنوان معنای موضوع اون له؟ چرا اصل نکنیم؟ حالا کتاب الموجز رو ببینیم. تنسیس و اهل لغته، المرادوم ان تنسیس اهل لغته هوا تنسیس و دلم میخواد به عبارات دقیق دقت کنیم، هوا تنسیس و مدونی معاجم لغت العربیته. ایشون تو سه تا کتاب دیگرش، المحصولشون، تو ارشادشون، المبسوطشون، الوسیطشون، تو چهار تا کتاب دیگه، تو همه شون اینجوری دارن، قد ذکروا ان تنسیس اهل اللغه من اسباب تعرف علا تمیز حقائق عن المجازات. قد ذکروا، من نمیگم، آقایون میگن ذکروا. بعدش هم خودشون از کسایی میشود که همین نظریه رو تایید بکنن. فان مدونی اللغته البته الاوائل، این قید مهمیه، نه هر مدونی بلکه اونایی که اوائل، کل خلیل ابن احمد الفراهیدیه متوفای 170 مؤلف کتاب العن و جناب جوهری متوفای 398، البته تو ارشادشون دیگه فرمودن 391، مؤلف کتاب السها، سها اللغه، قدفنو کثیرن من معان الالفاظ من ارسل القبائل العربیته و سکان البادیه، که اینا هنوز هیچ مجز و خلقی پیدا نکرده بودن با توارف دیگه. حالا که این پیشو گفتیم یه پسی ازش به دست میاد. فتنسیس و مثل ها اولائه یکون و مفیدن للاطمئنان بالموضوع له هازا و سیعتی تفصیل الکلام فی حجیت قول لغوی فندزه، که البته تو اون بعد از جناب ابن فارس نام میبره و از جناب زمخشری، دیگه از این دوتا اونجا نام نمیبره تو اون بعد. حالا من از شما میپرسم واقعا از این پسی که ایشون فرمود این پیشش به دست میاد؟ اچه؟ خیلی عجیبه واقعا. من اصلا نمیفهمم حضرت آیت الله سبحانی دام از دل چه کرده و چی فرموده. خب بابا این اینا اوائلن که اوائل باشن، مگه اگر معنای رو اوائل عنوان کردن میشه معنای موضوع له؟ که شما اون وقت بفرمایید که فتنسیس و مثل ها اولای یکون و مفیدن لل اطمئنان بالموضوع له، اگر بحث اینه که لغوی استعمال بیان میکنه بین اوائل و اواخر چه تفاوتی داره؟ بله یه چیزی ما تو ادبیات تو معانی کلمات میگفتیم، میگفتیم بعد بریم سراغ عرب حجت واسه کسب معنا. اون به خاطر این بود که معنای صحیح از معنای غیر صحیح تشخیص داده بشه، معنای مورد فهم عرب حجت از معنای طارئ تشخیص داده بشه، نه معنای موضوع اون لحظ معنای غیر موضوع اون لحظ. چرا؟ اینی که ایشون فرمودن نسبت به اساس البلاغه، اگر بتونیم تو بحث حجیت قول لغوی حجیت رو اثبات بکنیم به اساس البلاغه شاید بشه تمسک کرد. دقت کردید؟ نه به العین، نه به جناب جوهری. اون وقت جالب اینجاست که ایشون اینم باز انسان نمیفهمه که ایشون از خلیل یوهایی میپره به سهاق اللغه، در صورتی که بین اینها تا دلتون بخواد لغوی داریم. چرا اینا ذکر نشدن؟ چرا یوهایی از خلیل پریدن به سهاق اللغه؟ شما اول مقدمه سهاق اللغه رو ببینید، خود جناب ایشان جوهری اونجا میفهمد من کاری که کردم اون لغات صحیح رو اومدم شناسایی کردم و آوردم، نفرموده معنای موضوع اون لغ رو ذکر کردم. قد کردی؟ خودشون نفرمودن. نکته دیگه که به شما عرض کنم، این مقاییس و لغایی که ایشون میاره به عنوان کتابی که بهش عقد بشود، اول مقدمه مقاییس و شب برید بخونید، ایشون میفرماید من اعتمادم در این کتاب بر 5 کتاب لغت قبل از خودمه. چطور اونا پسن؟ هیچن. وقت مقاییس خدمت شما هستم مورد عنایته؟ کجا اینا بیان موضوع لح میکنن؟ فلذا دوستان گوش کنید، اشکال آخر ما به اینه که ایشون تو بقیه کتاب هم یه ذکر رو چی ذکر رو؟ کجا ذکر رو؟ تو کدوم کتاب ذکر رو؟ من عبارات قوانین رو براتون بخونم، واقعا اینا قابل دقت. قوانین جلد 56 ببینید ایشون چی فرموده. جلد 56 میفرماید که راه‌های تشخیص حقیقت از مجاز، اولیش تنسیس اهل لغت به ان لفظ الفلانی موضوع للمعنى الفلانی و ان استعماله فی الفلانی خلاف موضوعه. بله این خوبه. ایشون هم مثل همین داره زغبشری رو میگه اگر یه لغوی واضح تصریح کرد که این معنا معنای موضوع لهه، ما به عنوان معنای موضوع له میگیریم، نه این چیزی که ایشون فرمود المراد من تنسیس اهل لغت تنسیس مدونی معاجم. هیچ کسی این حرف رو نزده. رجوع بفرمایید هدایت المسترشدین جلد 1213 میفرماید احدها تنسیس الواضح بالوضع، واضحی بگه من این لفظ رو برای معنا وضع کردم. خب بله اونو باید تن در بدیم. خود واضح مثل که یه پدری میگه من اسم بچه‌مو گذاشتم حسین، خب تن در میدم. نه معاجم لغت هدایت المسترشدین. رجوع بفرمایید خدمت شما به الفوائد الحائریه وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه 324 نص الواضح فان الظاهره منه انه حقیقت فی. خود واضح بیاد نص کنه بگه من این لفظ رو واسه این معنا وضع کردم، خب بله میشه معنای وجود لفظ. اصلا اینا هیچ بحثشون مدونین معاجم لغت نیست. این ادامه فواید الحائریه هم گوش کنید، اینم قشنگه. ایشون تو فواید الحائریه میفرماد وحید بفهم میگه بعضی اومدن گفتن آقا وقتی شما میرید سراغ کتاب لغت ها، لغت استعمالات متعدد بیان کرده، اولیش معنای حقیقیه، بقیه معانی مجازی هست. فلذا شما اولین معنا رو بگیرید، اون معنا معنای موضوع لهه. معنی وحید بهبهانی فرمود تعمل که این حرف خدشه داره. کجا اینجوریه؟ حد کجا اینجوریه؟ اینجوری نیست. معنای اول همیشه معنای موضوع له نیست، بل وجدان، بل استقرا. ضمن این که تو اونجاهایی که مشترک لفظیه چی؟ خب اصلا باید یکی اول بیاد و یکی بعد بیاد دیگه. فلذا مرحوم وحید بهبهانی فرمود این حرف هم حرف دقیقی نیست. فتعمل بگی فلذا من نتونستم پیدا کنم که کجا ذکرو که حضرت آیت الله سبحانی هم دامزلو بخواد از اونها تبعیت کنه. فلذا این بحثم آنچنان بحث تمامی نیست. دوستان همین آدرسی که از هدایت المسترشدین دادم رجوع کنید، ایشون اولیش رو وضع واضح میگه، دهمیش رو میگه تبادل، یعنی این وسط 8 علامت دیگه واسه حقیقت و مجاز ذکر کرده، ولی خودش قبول نداره خیلی هاشو ذکر کرده که دیگه این 8 دیگر رو ما اصلا در الموجب ندیدیم. کسی که اهل تحقیقه میتونه 8 دیگر رو در هدایت المسترشدین ببینه. استغفرالله.